ساعت 12 نیمه شب در تهران، پایتخت ایران. اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام، نیمه شب بر شما خوش. شنونده همراه رادیو فردا، خوش آمدید به این مجله. من فهیمه خضری‌دری هستم. دوشنبه 26 اردیبهشت ماه، 16 ماه می رو با هم شروع میکنیم. اولین دقیقه های روز تازه است. در مجله این نیمه شب با یک ساعت برنامه زنده حاصل تلاش همه همکارانم در تحریه رادیو فردا، من در کنار شما هستم. قبل از هر چیز اما مثل همیشه خبر. اینجا همکارم الهه روانشاد هم هست در استودیو و این یعنی خبرهای تازه داریم. خانم روانشاد، ما آماده‌ایم که خبرها رو بشنویم.
وقت بخیر. روز یکشنبه درگیری سربازان اسرائیلی با پناهندگان فلسطینی در دو گذرگاه مرزی چندین کشته و ده ها مجروح بر جای گذارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دست کم دو فلسطینی در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی در منطقه تحت کنترل این کشور بین سوریه و بلندی‌های جولان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید دست کم 70 نفر نیز در این منطقه مجروح شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش لبنان گزارش داد 10 نفر در جریان تظاهرات پناهندگان فلسطینی کشته شدند و بیش از 100 نفر مجروح شدند. اعتراضات روز یک شنبه در 63 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل در 15 مه سال 1948 میلادی روی می‌دهد. فلسطینیان از این روز با عنوان یوم النکبه یا روز نکبت یاد می‌کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس اردن نیز روز یکشنبه برای پراکندن صدها معترض فلسطینی از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. این گزارش‌ها می‌افزاید معترضان در صدد حرکت به سوی مرز کرانه باختری بودند که تحت کنترل نیروهای اسرائیلی است. اما در واکنش به اعتراضات روز یکشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت با جدیت از مرزهای کشورش و حاکمیت اسرائیل دفاع خواهد کرد. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که آرامش به زودی به مرزهای اسرائیل بازگردد. از سوی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در واکنش به کشته شدن فلسطینی ها در روز یکشنبه گفت خون این افراد هدر نخواهد رفت.
سپاسگزارم خانم روانشاد عزیز با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم داشت؟ از همین حالا دعوا بر سر انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران بالا گرفته. حالا دولت نگران حضور دوباره اصلاح طلبان است، این بار مجمع روحانیون مبارز.
مجمع روحانیون به نسبت که یکی از محافظه‌کارترین نیروهای اصلاح طلب هست، میتونه موقعیت داشته باشه چه در برای به دست گرفتن اکثریت مجلس یا یکی از اعضاش در عنوان رئیس جمهور انتخاب بشن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امشب در مصاحبه زنده با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی کرده که در همین زمینه هم با هم صحبت هم کرد. بحران در روابط ایالات متحده و پاکستان بعد از کشته شدن بن لادن همچنان ادامه دارد. آقای رئیس صندوق بین المللی پول حالا در دردسر افتاده. و کمک به خودکشی بالاخره قانونی هست، اخلاقی هست یا نه؟ به سوئیس سری میزنیم و درباره این موضوع هم کمی بیشتر میشنویم. اینها و بیش از اینها در این مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما همراه باشید و بشنوید. بسیار خوب، همونطور که در منوی مجله هم وعده دادیم، درباره مصاحبه زنده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه دوم صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ایران برنامه خواهیم داشت. همکارم بهروز کارونی اینجا در استودیو است در کنار من و ما با هم در این باره صحبت میکنیم. آقای کارونی، خوش آمدید اولا به استودیو و
سلام فهیمه جان.
سلام میکنم به شما. و تحولات اخیر رو، بعد از تحولات اخیر آقای احمد نژاد آمده بود و سخنرانی زنده میکرد، گفتگو میکرد، در مورد این تحولات مسئله آقای مصلحی و وزارتخانه ها کلا صحبتی کرد یا نه؟
بله صحبت شد، البته در بخش های پایانی قبل از که ما به مجله بیایم و هنوز تا اون ادامه داشت. به اونجا رسید که در رابطه با اون چی که مجری برنامه ازش به عنوان حاشیه سازی های اخیر علیه دولت با چه نیت هایی صورت گرفت، با لحن ملایم ایشون صحبت کرد و گفت دولت خادم همه است، در دوره مسئولیتش برای کار استفاده میکنه، کشور نیازمند کاره، ما میاییم و میریم، اما ایران و انقلاب میمونه، همه چی در ایران خوب و بهترینه و بهترین رهبر رو داریم. البته خب ایشون اشاره کردن در وسط همین صحبتاشون که با لفظ خوشبختانه گفتن نه سایت میبینن و نه روزنامه میخونن. به نظر میومد که سعی کرد به آرامی از کنار قضیه بگذره.
پس آقای رئیس جمهور روزنامه رو نمیخونن آقای کارونی؟
اینطوری که شما میگید.
بله، اما در مورد تحولات اقتصادی و بیارانه ها، مسئله بیکاری و مسکن هم شنیدم که چیزایی گفتن، اگر اینها رو هم به طور خلاصه برای شنوندگان ما بگین ممنون میشم.
اتفاقا بحث اقتصادی از اول مصاحبه شروع شد. ایشون دستاورد دولت در سیر اقتصادی رو بسیار خوب دونست، از جمله بحث هدفمند شدن یارانه ها رو ایشون عنوان کرد که مصرف انرژی کاهش پیدا کرده، ایران به کشورهای صادرکننده گندم پیوسته، مصرف انرژی و بنزین و برق کاهش پیدا کرده، وعده دادن که کیفیت نون بعداً بهتر خواهد شد و در مورد افزایش قیمت بنزین فعلا جوابی ندادن، گفتن که شرایط آماده باشه انجام خواهد شد. بعد راجع به دهک‌های پایین جامعه گفتن که احیا شدن با این طرح و الان ایران تنها کشوری روی زمین هست که هیچکس گرسنه نمیخوابه و محتاج نیست. در این حال گفتن که بانک جهانی این سیاست دولت رو بی‌نظیر دونسته، از کارشناسان ایرانی دعوت کرده که بیان توضیح بدن که با این طرح هدفمند شدن یارانه چه اتفاقاتی در ایران رخ داده. البته ایشون گفتن که نواقصی هم وجود داره و اشاره کردن که یکی ممکنه از چاه آب زیاد استفاده کرده باشه، کسی ممکنه مصرف گازش زیادتر بوده و بالاخره اینا زیاد نیست و
درصد کمی هست ظاهرا گفتن، این که مصرف بالا دارن و بعد به هزینه‌شو بپردازن.
گفتن 80 درصد از مردم کمتر از یارانه دارن مصرف میکنن و پولشو میذارن تو جیبشون. خب اگر کسی هم بخواد دوست داره اضافه مصرف کنه، خب مجبور بیشتر خرج بکنه.
بسیار خوب. آقای کارونی در مورد بیکاری هم آماری ارائه دادن، درسته؟
بله، ایشون صحبت کردن، وعده دادن که با توجه به اینکه در سال گذشته 1,700,000 شغل ایجاد شده و ایشون گفتن همکارانشون تخفیف دادن 1,600,000 تا اعلام کردن، گفتن امسال 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد شد و اگر بتونن این رکورد رو هم در سال آینده انجام بدن دیگه بیکاری نخواهد داشت ایران.
و در حوزه بین الملل آقای رئیس جمهور چه گفتند؟
در حوزه بین الملل راجع به بحث تروریسم صحبت شد، بحث اسرائیل، بحث سیاست‌های داخلی آمریکا، بن لادن، همه اینا مطرح شد. در مورد بن لادن آقای احمدی نژاد گفتش که بن لادن رو آمریکایی‌ها از قبل گرفته بودن، مریضش کردن و بعدن هم کشتنش. این هم برای بهره برداری مسائل سیاسی داخلی آمریکا بود. بعد گفت آزادی در آمریکا و اروپا وجود نداره. در آمریکا دو تا حزب وجود دارن که عروسکن و سرنخشون دست دیگه است و امسال که به سازمان ملل بره این موضوع رو باز خواهد کرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم. همکارم بهروز کارونی اینجا بود با نگاه دقیقی که به گفتگوی زنده آقای احمد نژاد کرده بود با شبکه دوم صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در منوی برنامه هم گفتیم که به حال انتخابات ریاست جمهوری آینده پیش روست و از حالا تلاش هایی آغاز شده برای این انتخابات. روزنامه جام جم چاپ تهران از تلاش وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب برای جلوگیری از فعالیت مجمع روحانیون مبارز در انتخابات خبر داده. مجمع روحانیون مبارز اصلی ترین تشکل روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان در ایران هست و چهره هایی مثل محمد موسوی خوینی ها و محمد خاتمی از اعضای برجسته اون هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر مسائل ایران و از او درباره علت پافشاری جناح حاکم در ایران برای جلوگیری از فعالیت‌های مجمع روحانیون مبارز پرسیده. بشنویم.
به هر حال اون چیزی که عدید رهبری جمهوری اسلامی نخبگان مردود خوانده شد، بخشی از اینها خب فعالان و اعضای مجمع روحانیون هستند. انتظار حاکمیت و به خصوص شخص رهبری این بود که مجمع روحانیون به نوعی مرزبندی بکنه با مشکی که آقایان موسوی و کروبی اتخاذ کردند. خب مجمع روحانیون اگرچه همراهی کامل نکرد و 100% موافق موضع‌گیری‌هایی که آقای موسوی و کروبی در طول این تقریبا 2 سال گذشته داشتند و خب انجام نکرد نداد، ولی هیچ وقت هم حاضر نشد که با اونها مخالفت آشکار و علنی بکنه و در برخی موارد هم از اونها حمایت کرد و خواسته هاشون. از این منظر هستش که خب حالا جناح حاکم در اصل نارضایتیش رو از این موضع مجمع روحانیون میخواد از طریق اعمال فشار بیشتر بر اونها نشون بده که حالا یا این اعمال فشار بیشتر منجر به تغییر موضع در مجمع میشه و یا اینکه در نهایت مجمع روحانیون هم بتونن غیرقانونی اعلام کنن.
آقای افشاری، از نگاه حاکمیت چه تهدیدی از سوی مجمع روحانیون مبارز برای آینده سیاسی نظام هست؟ با توجه به اینکه مجمع روحانیون مبارز قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به طور تمام و کمال قبول داره.
خب از نگاه واقع بینانه واقعا مجمع روحانیون تاثیرگذاری زیادی الان در فضای سیاسی کشور نداره و عملا نقش فعالی رو هم نداشته. بیشتر فعالیت‌های نمادینی رو انجام داده و شاید بیشتر یک نیروی بالقوه و ذخیره بوده برای تحولات سیاسی آینده. منتها اون چیزی که باعث مزیت نسبی مجمع روحانیون هست این است که تحولات سیاسی ایران در چهارچوب نظام سیاسی جلو بره و اونجا است که مجمع روحانیون به نسبت که یکی از محافظه‌کارترین نیروهای اصلاح طلب هست میتونه موقعیت داشته باشه، چه در برای به دست گرفتن اکثریت مجلس یا یکی از اعضاش در عنوان رئیس جمهور انتخاب بشن. اما نگاه حاکمیت خب های تصوری دارن که من از نظر من بخشش بزرگ نمایی هست و خلاف واقعیت هست. اونا مجمع رو بزرگتر از اون چیزی که هست ارزیابی میکنن و نگرانی که اونها دارن این هست که به حال همین خصلت مجمع یک نیروی ذخیره و بالقوه باشه و بتونه از این شکاف هایی که به خصوص در داخل حکومت اخیراً ایجاد شده، حالا بین احمدی نژاد و رهبری یا کلاً اون چیزی که اونها خودشون رو اصولگرایان پیشرو مینامند با اصولگرایان سنتی و افراطی، اینها فرصت تحرک بده به تشکیلات مثل مجمع روحانیون و اونها بتونن به خصوص با توجه به حضور خاتمی بخشی از افکار عمومی هم با خودشون همراه بکنند. البته این حساسیت در جناح راست یک ریشه تاریخی هم داره و اونها از ابتدا نسبت مجمع موضع منفی داشتن، دنبال فرصت بودن با اون برخورد بکنن و شخص خود رهبری جمهوری اسلامی هم یک نگاه منفی داره و یک سری مشکلات شخصی با این مجموعه داره و همیشه اونها این نگرانی رو داشتن که به عنوان مثال آقای موسوی خوئینی‌ها که الان رئیس شورای سیاست‌گذاری مجموعه هست به طور جدی به عنوان جایگزین رهبری مطرح بشه برای ولایت فقیه و مسائل از این دست.
آقای افشاری، شما عملکرد مجمع روحانیون مبارز رو در حال حاضر خیلی مؤثر ارزیابی نکردید. حالا حذف این تشکل دینی سیاسی چه هزینه‌ای رو برای نظام به بار خواهد داشت؟
هزینه‌اش برمی‌گرده به یک ریزشی که ممکنه ایجاد بشه در بخشی از نیروهای نظام که به هر حال می‌خواد حمایت اونها رو در فضای سیاسی داشته باشه و دومن هم به هر حال باعث بشه که منتقدین شخص رهبری رو و حاکمیت جدید رو متهم بکنن به فاصله گرفتن با میراث مواضع آیت الله خمینی و این نکته هم در نظر بگیریم که خانواده آقای خمینی خیلی پیوند نزدیکی دارن با مجمع روحانیون و برخوردهای تندتر با مجمع روحانی این امکان رو داره که حسن خمینی رو وادار به موضع گیری بکنه. منتها عامل مهمتر اولویت الان جریان حاکم و به خصوص شخص رهبری مهار کردن اون چیزی است که اونها فتنه دو میخونن و اگه در همزمان بخوان که کماکان جبهشون با فتنه به اصطلاح اول رو هم گسترش بدن، این از منظر خب احال عقلانی قابل دفاع و این هم میتونه یک هزینه برای اونها ایجاد بکنه و بحران ها و چالش ها رو براشون بیشتر بکنه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران. اما در اینجا در این لحظه فرصتی هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو که تماس گرفتید و ما رو شریک کردید با دیدگاه‌های خودتون بشنویم.
این زندان ورامین نمایش کامل یک رژیم مفلوکه که دست از سر این بانوان بیچاره هم بر نمی‌داره. حسین از ورامین.
من میخواستم خدمت شما بگم که اگر دنیای متمدن غرب موقعی که دولت جمهوری اسلامی ایران قتل‌عام‌های سال 60 و 1367 مرتکب میشد قاطعانه با این حکومت برخورد کرده بودن، الان فاجعه های دیگری در کهریزک و در قرچک ورامین برای زندانیان زن اتفاق نمیافتاد. این بلاهایی که سر ملت ایران میاد فقط از حمایت‌هایی که دولت انگلستان و دولت امریکا به دنبال داره برای دولت اسلامی ایران.
بله آقای احمدی نژاد با جادو رمالی اومد بالا. میدونی جادوگرش که بود؟ خامنه ای.
در رابطه با اختلاف بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد می‌خواستم صحبت بکنم. مگه آقای خامنه‌ای بعد از حوادث انتخابات 88 نگفتن که به این دولت خدمتگزار داره توهین میشه؟ بچه‌ها اطرافیان خودش دارن توهین میکنن امروز. پس چطور شد؟ این مگه همون دولتی نبود که خدمتگزار بود؟ مگه نظر ایشون با آقای احمدی نژاد نزدیک نبود؟ پس فکر می‌کنم مردم نمی‌فهمن این چیزا رو. مردم همه این چیزا رو می‌فهمن و باید هم مردم بدونن این دولت یا این نظام از پایه خرابه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
روابط ایالات متحده و پاکستان در شرایط بحرانی قرار گرفته است. این چیزیست که روز یک شنبه دیروز سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا در کابل و در آستانه سفر به پاکستان بیان کرد. روابط اسلام آباد واشنگتن بعد از کشته شدن اسامه بن لادن که بیش از 5 سال شبکه القاعده رو از پاکستان رهبری می‌کرد رو به وخامت گذاشته. بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید اگرچه پاکستان در گذشته و در پیکار با القاعده و ستیزجویان اسلامی در آن کشور قربانیان فراوانی داده، ولی کشتن بن لادن توسط رزمندگان ویژه نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی اسلام آباد پرسش‌هایی را نسبت به میزان صمیمیت پاکستان برانگیخته است. در ایالات متحده بسیاری از بیخبری نیروهای اطلاعاتی پاکستان از حضور طولانی مدت رهبر القاعده در آن کشور ابراز شگفتی و حتی اظهار ناباوری می کنند و برخی هم به اتهام حفاظت از بن لادن توسط پاکستانی ها تاکید دارند. سناتور کری روز یک شنبه پیش از حرکت به سوی اسلام آباد در کابل گفت که روابط دو دولت آمریکا و پاکستان اکنون در شرایطی است که برای حل برخی مسائل بسیار جدی تلاش‌هایی باید صورت گیرد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز یک شنبه همچنین در گفتگوی اختصاصی با رادیوی افغانستان آزاد وابسته به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که مرگ اسامه بن لادن دستاورد مهمی است و راه را برای فرصت‌های تازه گشوده تا جملگی درباره آنچه می‌گذرد دوباره فکر کنند. او گفت این زمان به ویژه فرصتی برای آنهایی است که سلاح خود را کنار بگذارند و برای طالبان تا درک کنند که ایالات متحده از تلاش جهت اجرای عدالت علیه اعمال خشونتبار دست نخواهد کشید. در واشنگتن برخی از اعضای دو مجلس قانونگذاری کنگره با تاکید بر رفتار و کردار تردیدآمیز برخی از مقام‌های پاکستانی در مسئله بن لادن خواستار قطع کمک‌های نقدی و نظامی آمریکا به پاکستان شدند. It's time we freeze the foreign aid to Pakistan until we get some answers about their knowledge of bin Laden's whereabouts. از جمله آقای تد پو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت تگزاس گفت وقت آن رسیده است که تمام کمک‌ها به پاکستان متوقف شود تا آن دولت به پرسش‌هایی که در مورد اقامت طولانی بن لادن در پاکستان وجود دارد پاسخ دهد. By ignoring all of the things they're doing. دانا رورباخر از ایالت کالیفرنیا نیز گفت که با نادیده گرفتن همه آنچه که پاکستان انجام می‌دهد و تأثیر منفی مهمی در امنیت آمریکا بر جای می‌گذارد، ما مانند فریب خوردگان عمل می‌کنیم. ما به کسانی کمک می‌کنیم که امنیت ما را به مخاطره می‌افکنند. ولی سناتور جان کری در آستانه دیدار از پاکستان بر تأمل و تفکر تأکید کرد. Going forward, we have to act thoughtfully. آقای کری گفت که باید تصویر بزرگتری را در نظر داشت و در رابطه با پاکستان باید منافع بزرگتر استراتژیک را به خاطر آورد. با این حال، سفر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به اسلام آباد هنگامی صورت می‌گیرد که برخی از نمایندگان پارلمان در پاکستان به نوبه خود خواستار توقف همکاری‌های نظامی این کشور با آمریکا و نیروهای ناتو در مسئله افغانستان شدند. بخش عمده نیازهای نیروهای خارجی در افغانستان از طریق پاکستان تامین می شود. روز یک شنبه در آستانه ورود سناتور کری به پاکستان 4000 مسلمان تندرو در شهر لاهور به جانبداری از بن لادن و علیه آمریکا دست به تظاهرات زدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید و حالا می رویم به آلمان برای ابراز همبستگی با خواسته های دانشجویان در ایران. یک شنبه شب 6 گروه سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در چند شهر غرب آلمان در برابر ایستگاه مرکزی راهن در شهر کلن تجمعی برگزار کردند. شهرام میریان و گزارشی در همین زمینه.
همبستگی با یاران دبستانی عنوان فراخوان این حرکت در شهر کلن آلمان هست که در اون ضمن پشتیبانی از حرکت‌های آزادی‌خواهانه دانشجویان، اخراج، تعلیق تحصیل و دستگیری دانشجویان محکوم شده و در بخشی از این فراخوان آمده رژیم جمهوری اسلامی ایران یک روز دانشگاه رو به میدان جنگ و انقلاب فرهنگی، روز دیگر رو به قبرستان شهدای جنگی و اکنون دانشگاه‌ها رو به پادگان تبدیل کرده. یکی از سخنگویان این حرکت همبستگی در شهر کلن آلمان آقای سلیمی هست.
خواسته های ما در بیرون از مرزها برای رسوندن صدای دانشجویان اینه که در وهله اول فضای پادگانی، جو امنیت و جو ارهاب در دانشگاه ها برای دانشجویان میهنمون که سرمایه های آینده ما هستن پایان پیدا بکنه. دانشجو رو به خاطر خواسته های صنفی که در واقع دارن زن و مرد رو، دختر و پسر رو در دانشگاه ها جدا میکنن، اصلا دیگه اساتید خوب دانشگاه ها رو دارن اخراج میکنن، جای اونها دارن اساتید از بالا برمیگوارن، سهمیه های بسیجی دانشجویان رو اضافه کردن و عملا فضای ارعاب و امنیتی بسیار بسیار شدیدی رو بر فضای دانشگاهی تحمیل کردن. دانشجویان در دنیای امروز زندگی میکنن و میخوان دوستانشون از زندان ها آزاد بشن تا بتونن امنیت و آسایش حداقلی برای آینده این دانشجویان به وجود بیاد.
یکی از شش گروهی که از حرکت همبستگی با دانشجویان دانشگاه‌های ایران در روز یکشنبه حمایت کرده، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان هست و من از سخنگوی این جمعیت آقای بیگدلی میپرسم خواسته گروه شما چه هست؟
ما مثل همه هموطنان ایرانی خارج از کشور در وهله اول نگرانیمون متوجه داخل زندان‌های ایران و سرنوشت هزاران زن و مرد آزادی‌خواه ایرانی است. خطاب ما به جهانیان این هستش که مسئله فقط در سر مواردی مثل در آوردن چشمان یک مرد در تهران که اتفاق نیفتاد و اعدام‌های علنی، موارد این چنین خشن نقض حقوق بشر تمام موارد نیست. هزاران دختر و پسر آزادی‌خواه ایرانی، زن و مرد آزادی‌خواه ایرانی در داخل زندان‌های ایران علاوه بر اینکه خطر مرگ اونها رو تهدید می‌کنه، خطر دیگر مرگ تدریجی در زندان‌های مثل کارون اهواز، رجای شهر و قرشک ورامین قرار گرفتند. اینها تبدیل شده است به اردوگاه‌های مرگ هیتلری. ما نه فقط همبستگی خودمون با حرکت دانشجویان دانشگاه در سراسر ایران امروز اعلام می‌کنیم، بلکه طلب امداد می‌کنیم در داخل و خارج برای توجه به وضعیت هزاران مرد و زن آزادی‌خواه ایرانی که با شرایط مشابه اردوگاه‌های نازی هیتلری نگهداری می‌شن و این خطا ما بخصوص به افکار عمومی آلمان و مسائل ارتباط جمعی این کشور هست.
و در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که حرکت همبستگی با دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی ایران از طرف هواداران شش گروه سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در غرب آلمان شکل گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما پلیس ایالات متحده آمریکا کسی رو بازداشت کرده که از دیروز در سرخط خبرهای مهم تمام جهان قرار گرفته. دومینیک استراسکان، رئیس صندوق بین المللی پول، به اتهام تعرض و آزار جنسی خدمتکار یک هتل از سوی پلیس ایالات متحده آمریکا بازداشت شده. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری ها، دومینیک استراوسکان، رئیس صندوق بین المللی پول، متهم است که روز شنبه در هتلی در میدان تایمز نیویورک خدمتکار زن 32 ساله‌ای را که مسئولیت نظافت اتاق محل اقامت او را بر عهده داشته، مورد تعرض جنسی قرار داده است. بر اساس شکایت رسمی این زن، زمانی که او مشغول نظافت اتاق بود، آقای کان 62 ساله برهنه از حمام بیرون آمده، او را به سمت حمام کشیده و سعی کرده او را مورد تجاوز قرار دهد. او همچنین به پلیس گفته است که آقای کان در اتاق هتل را به رویش قفل کرده بود. به گفته پال براون، سخنگوی پلیس نیویورک، این زن جوان که پس از کشمکش در نهایت موفق شده از دست آقای کان فرار کند، برای پانسمان چند زخم سطحی به بیمارستان منتقل شده است. به دنبال شکایت این زن، پلیس نیویورک کمی بعد از 2:30 شب یکشنبه دومینیک استراوسکان را که به قصد دیدار با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در هواپیما نشسته و عازم آلمان بود، بازداشت و به یکی از ساختمان‌های پلیس در منهتن منتقل کرده است. صندوق بین‌المللی پول تا این لحظه در این مورد اظهار نظری نکرده و تنها اعلام کرده که دیدار خانم مرکل و آقای کان لغو شده است. سخنگوی پلیس نیویورک خاطر نشان کرده که اکنون 3 اتهام متوجه رئیس صندوق بین‌المللی پول است: تعرض جنسی، تلاش برای تجاوز جنسی و حبس غیرقانونی. قرار بر این است که روز یکشنبه آقای کان برای رسیدگی به این اتهام‌ها در دادگاه حاضر شود. در همین حال وکیل آقای کان ابراز امیدواری کرده که موکلش تبرئه خواهد شد. بر اساس قانون ایالتی نیویورک، مجازات تعرض جنسی و حبس غیرقانونی میتواند به ترتیب 15 تا 20 و 3 تا 5 سال حبس باشد. دومینیک استراوسکان از سال 2007 میلادی ریاست 5 سالی صندوق بین‌المللی پول، بزرگترین سازمان اقتصادی جهان را بر عهده گرفته است. آقای استراوسکان در بحبوحه رکود اقتصادی در واگذاری وام به کشورهای آسیب دیده‌ای نظیر ایسلند، مجارستان، یونان و ایرلند نقش محوری داشت و در همین ارتباط هم مورد ستایش قرار گرفته بود. او سال 2008 میلادی نیز به خاطر داشتن روابط خارج از ازدواج با یکی از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول از همکاران و همسرش عذرخواهی کرده بود. در همان زمان هم کشورهای عضو این صندوق به او به خاطر این گونه رفتارها هشدار داده بودند. آقای استراوسکان که در بین سالهای 97 تا 99 میلادی پست وزارت دارایی فرانسه را بر عهده داشت، در حالی با این مشکل مواجه شده است که از او به عنوان یکی از رقبای سرسخت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی فرانسه نام برده می شود. اگرچه او خودش هنوز کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی تایید نکرده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود درباره دومینیک استراوسکان، رئیس صندوق بین‌المللی پول، که حالا به اتهام تعرض و آزار جنسی خدمتکاری یک هتل بازداشت شده.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
اما کلمه اوتانازی رو حتما شما هم شنیدید. اوتانازی یا کمک به خودکشی بیش از نیم قرن هست که در کشور سوئیس قانونی و مجاز شناخته شده، اما هنوز تا همین امروز هم قانونی بودن اون از طرح انتقاد و مخالفت از سوی گروه های مخالف جلوگیری نکرده. تا جایی که امروز یک شنبه، یعنی در واقع دیروز یک شنبه، ما وارد دوشنبه شدیم، زوریخی ها با شرکت در یک همه پرسی در همین زمینه نظر خودشون رو درباره ادامه قانونی بودن کمک به خودکشی در این کشور یا تغییر روند این قانون اعلام کردند. همکارم نوشین سید حسینی به همین موضوع پرداخته و میتونیم جزئیات بیشتر رو از او بشنویم.
ساکنان شهر زوریخ در سوئیس روز یکشنبه در یک همه پرسی به طرح ممنوعیت گردشگری خودکشی نگفتند. اوتانازی یا کمک به خودکشی از سال 1940 میلادی، یعنی حدود 60 سال قبل، در سوئیس قانونی اعلام شد. به این شکل که فرد داوطلب خودکشی به کمک شخص دیگری که پزشک نیست و نفعی هم از مرگ متقاضی خودکشی نمیبرد، میتواند به زندگی خود خاتمه دهد و بر اساس قوانین سوئیس فرد یاری رسان نیز عملی غیرقانونی مرتکب نشده. از این رو بسیاری از شهروندان غیر سوئیسی، به ویژه از کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا که از بیماری‌های مهلک رنج می‌برند، با سفر به سوئیس در اقدامی خودخواسته به زندگی خود پایان می‌دهند. گرچه دو عامل موجب بروز بحث‌های داغی در این زمینه شده: اول، بالا رفتن آمار غیر سوئیسی هایی که در پی رهایی از زندگی به این کشور اروپایی سفر می کنند، و دوم، نتایج تحقیقاتی است که نشان می دهد داوطلبان اوتانازی لزوماً مبتلا به بیماری های کشنده نیستند. در طرحی که توسط حزب محافظه‌کار اتحاد دموکراتیک فدرال ارائه شده و روز یکشنبه به همه پرسی گذاشته شد، انجام اوتانازی به ساکنان محلی ایالت زوریخ محدود شده و یکی از شروط لازم برای پذیرفتن داوطلبان آن یک سال سکونت در ایالت زوریخ سوئیس بود. یکی از مؤسسات دست‌اندرکار اجرای اوتانازی یا کمک به خودکشی، مؤسسه سوئیسی دیگنیتاس نام دارد که در طول دهه گذشته برای بیش از 1000 شهروند غیر سوئیسی که عمدتاً به بیماری‌های مهلک مبتلا بوده‌اند، این امکان را فراهم کرده که به استقبال مرگ بروند. در سوئیس، تسهیل خودکشی صرفاً به صورت غیر مستقیم مجاز است. یعنی به طور مثال تهیه میزان کشنده‌ای از دارو، آن هم به شرط اینکه انگیزه یا نفع شخصی در میان نباشد، در حالی که کمک به خودکشی به شکل مستقیم ممنوع است. یعنی یاری دهنده مجاز نیست که در استعمال ماده مهلک به داوطلب مرگ کمک کند. بنابر آمار اعلام شده از سوی مؤسسه دیگنیتاس، تا پایان سال 2010 میلادی این مؤسسه تسهیلات لازم برای خودکشی 1138 تن از شهروندان کشورهای آلمان، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، آمریکا و اسپانیا را فراهم کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 دقیقه نیمه شب هست. 30 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران. دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 16 ماه می. اولین ساعت و دقیقه های روز دوشنبه رو در کنار ما هستید. اگر تازه به ما پیوستید، من سلام میکنم، نیمه شب بر شما خوش. و اگر از همراهانی هستید که از ابتدای مجله ما رو همراهی کردید، بدونید که حالا وارد بخش دوم مجله شدیم. همکارم الهه روانشاد بازگشته به استودیوی خبر و در کنار من هست با تازه ترین خبرها از ایران و جهان که با هم خواهیم شنید.
بامداد خوش شنونده گرامی. روز یکشنبه درگیری سربازان اسرائیلی با پناهندگان فلسطینی در دو گذرگاه مرزی چندین کشته و ده ها مجروح بر جای گذارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد دست کم دو فلسطینی در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی در منطقه تحت کنترل این کشور بین سوریه و بلندی های جولان کشته شدند. این گزارش می افزاید دست کم 70 نفر نیز در این منطقه مجروح شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش لبنان گزارش داد 10 نفر در جریان تظاهرات پناهندگان فلسطینی کشته شدند و بیش از 100 نفر مجروح شدند. اعتراضات روز یکشنبه در 63 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل در 15 ماه مه 1948 میلادی روی داد. فلسطینیان از این روز با عنوان یوم النکبه یا روز نکبت یاد می‌کنند. اما در واکنش به اعتراضات روز یکشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت با جدیت از مرزهای کشورش و حاکمیت اسرائیل دفاع خواهد کرد. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که آرامش به زودی به مرزهای اسرائیل بازگردد. از سوی دیگر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز در واکنش به کشته شدن فلسطینی‌ها در روز یکشنبه گفت خون این افراد هدر نخواهد رفت. همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس اردن نیز روز یکشنبه برای پراکندن صدها معترض فلسطینی از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. این گزارش‌ها می‌افزاید معترضان در صدد حرکت به سوی مرز کرانه باختری بودند که تحت کنترل نیروهای اسرائیلی است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در ساعات اولیه بامداد دوشنبه به وقت محلی زلزله‌ای به قدرت 6.5 درجه در مقیاس ریشتر در کف دریا کشور پاپوا گینه نو را به لرزه درآورد. مقام‌های محلی در این کشور هشدار سونامی دادند. پاپوا گینه نو در جنوب غربی اقیانوس آرام و شرق اندونزی واقع شده است. هنوز درباره آمار تلفات و خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، با قرار وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی آزاد شد. تقی رحمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها بازداشت شده بود. این روزنامه نگار و فعال سیاسی آخرین بار 21 بهمن ماه سال 89 بازداشت شد. برخی از سایت‌های خبری هوادار دولت علت بازداشت وی را نقش اساسی او در فراخوان تجمع‌های غیرقانونی اعلام کرده بودند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شورشی‌های لیبی می‌گویند کنترل شهر بندری مصراته را در دست گرفتند. این مخالفان حکومت لیبی میگویند پیشروی به سوی ترابلس، پایتخت لیبی، هنوز برای آنها زود است. برابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 1000 نفر بر اثر درگیری‌ها در مصراته کشته شدند. مخالفان معمر قذافی، رهبر لیبی، تقریبا شرق این کشور را تحت کنترل خود دارند و نیروهای قذافی بر غرب کشور از جمله ترابلس نظارت دارند. در همین حال فرمانده ارتش بریتانیا از نیروهای ناتو خواست اهداف خود در لیبی را افزایش دهند. سخنگوی بزرگترین شرکت نفتی لیبی میگوید تا پایان جنگ تا پایان جنگ نفت تولید نخواهد کرد و این احتمالاً شامل همه کشورها خواهد شد. این تصمیم به دلیل نگرانی از احتمال ادامه حملات نیروهای معمر قذافی گرفته شده است. در ماه گذشته در جریان حملات موشکی یکی از تأسیسات این شرکت نفتی در جنوب شرقی لیبی به شدت آسیب دیده بود. در حدود یک ماه پیش و در پی صدور بیش از 1 میلیون بشکه نفت لیبی به قطر، توسط مخالفان انبارهای نفت منطقه مورد حمله نیروهای معمر قذافی قرار گرفت. درگیری‌های لیبی طی 3 ماه گذشته موجب افزایش بهای نفت در جهان شده است. شاهدان عینی در مراکش میگویند برخورد نیروهای امنیتی با تجمعی در آن کشور 7 مجروح بر جای گذاشت. این درگیری در حومه رباط پایتخت مراکش رخ داده است. این گزارش ها میافزاید معترضان برای جلب افکار عمومی به وضعیت یک بازداشتگاه غیرقانونی اجتماع کرده بودند. پیشتر دولت مراکش این تجمع را غیرقانونی اعلام کرده بود. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر به همراه برخی دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر پیشتر گفته بودند که زندانیان در این بازداشتگاه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. و بالاخره بان که به گزارش خبرگزاری ها از قاهره، نبیل عربی وزیر خارجه کنونی مصر پس از کنارگیری نماینده قطر به عنوان دبیر کل اتحادیه عرب انتخاب خواهد شد.
سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا دعوت میکنم که اگر روز یک شنبه برنامه هفتگی صدای دیگر رو از دست دادید، حالا شنونده بازپخش این برنامه باشید که کاری است از همکارم رویا کریمی مجد و در حوزه مسائل زنان هر هفته شنونده اون هستید. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مصاحبه جنجالی لارا لوگان، خبرنگار شبکه CBS آمریکا که در میدان تحریر قاهره مورد تجاوز قرار گرفت. پس از آن با ایلیا جزایری به تحلیل موقعیت زنان در کشور مصر خواهیم پرداخت. سپس به جمع فمینیست های جوان در پاریس می رویم و در انتها گفتگوی شیرین فامیلی را با داستان نویس ایرانی خواهیم شنید. با ما باید. آنگونه که رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است، قرار است از 50 زن برگزیده در روز زن تجلیل به عمل آید. مریم مشتهدزاده گفته است که هفته زن امسال از روز 31 اردیبهشت تا 6 خرداد ماه در ایران برگزار خواهد شد. به گفته وی در این هفته زنان برگزیده در 9 محور: زنان نیروی نظامی و انتظامی، زنان شاخص حوزوی، زنان کارآفرین، زنان شاخص نویسنده، زنان شاعر متعهد و بصیر، زنان شاغل، زنان نخ به زنان خانه‌دار نمونه و زنان ایثارگر انتخاب خواهند. و 3 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر برنامه‌ای با هدف انتخاب دختر شایسته ایران برگزار می‌شود. قرار است 6 ستاره دخت ایرانی در این برنامه انتخاب شوند و از میان آنها 1 نفر به عنوان برترین دختر ایرانی برگزیده شود. به گفته خانم مهریه سویزی، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش پرورش، تاکنون هر استان ایران 3 دختر را به عنوان برترین‌های استانی معرفی کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، شاخص‌های طرح ستاره دخت ایرانی در 5 محور علمی، دینی، اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی است. ده کشور اروپایی در نشست شورای وزیران اروپا در ترکیه کنوانسیون توقف خشونت علیه زنان را امضا کردند. در بین کشورهایی که این پیمان را امضا کردند، فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه به چشم می‌خورند. این پیمان به تسهیل راه‌هایی برای تدوین چارچوب‌های قانونی به منظور حمایت از زنان در مقابل هر شکل از خشونت یاری خواهد داد. طبق آمار منتشر از سوی شورای سوسیالیستی زنان، گروه متشکل از فعالان حقوق مدنی در ترکیه تنها طی ماه آوریل سال جاری میلادی 31 زن قربانی مرگ بر اثر خشونت شد. بیشتر شبیه یک افسانه یا شاید هم یک کابوس باشد، در شبی که همه مردم شهر اساطیری قاهره در حال جشن و پایکوبی برکناری دیکتاتور هستند. زنی را که تنها ساعتی قبل به شهر وارد شده مردانی ناشناس می رو بایند، به او در میانه جمعیت تجاوز می کنند، بعد زنی سراپا سیاه پوش را نجات می دهد و به دست سربازان می سپارد تا او را از منطقه دور کنند. همه اینها در کمتر از 25 دقیقه رخ می دهد. اما این 25 دقیقه نه افسانه است و نه کابوس. 25 دقیقه از زندگی زنی است که در شب 11 فوریه درست در آخرین روز حکومت مبارک وارد کشور مصر شد تا شادمانی مردم در آزادی را در تاریخ ثبت کند. زنی که خبرنگار است، لارا لوگان. لارا اهل آفریقای جنوبی و خبرنگار مجرب جنگی است. او خبرنگار برنامه 60 دقیقه شبکه CBS آمریکا است. اما میدان تحریر به بدترین تجربه کاری او تبدیل شد. لارا در این میان اما نه پنهان شد و نه از کار خود دست کشید. او هفته پیش در مقابل دوربین برنامه 60 دقیقه نشست تا این بار از زندگی خودش بگوید. او میگوید حرف میزند تا همصدای کسانی شود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، تا آنچه را که سکوت مینامد بشکند. پیش از پخش ترجمه مصاحبه لارا لوگان، از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم توجه داشته باشید. مطالبی در این مصاحبه صریح عنوان میشود که شنیدن آن برای کودکان مناسب نیست.
When we drove from the airport into Cairo that night, moments after Mubarak had...
خیلی مشتاق بودم برم میدون تحریر. میخواستم اونجا باشم، چون این لحظه در تاریخ که نمیخوای از دستش بدی.
وضعیت اونجا چطور بود؟
شبیه یک جشن خودجوش، کلی سر و صدا بود. همه هیجان زده بودن، آوازهای انقلابی میخوندن و شعار میدادن.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد باتری فیلمبردار ما تموم شد و ما باید برای لحظه ای کارو متوقف میکردیم. راهنمای گروه ناگهان نگاهی به من میاندازه و میگه ما باید از اونجا بریم.
راهنمای گروهتون مصریه، یعنی عربی صحبت میکنه و میتونه حرفای مردمو بفهمه.
بله درست. بله.
و اون چیزی رو که بقیه ی تیم در واقع نفهمیده بودند فهمیده بود، درسته؟
کاملا درسته. بعدا به ما گفتن که اونا داشتن فریاد می‌زدن بیاین شورتش رو بکشیم پایین، و ناگهان حتی پیش از این که اصلا ما بفهمیم چه اتفاقی داره میفته، دست‌هایی چنگ زدن به سینه‌های من، از پشت گرفتنم. منظورم اینه که یه نفر نبود که بعدش ول کنه، مثل این بود که اول یه نفره و بعد نفر بعدی، بعد نفر بعدی، و می‌دونستم که ری اونجاست و منو گرفته و فریاد می‌زنه لارا بچسب به من، بچسب به من. و من فریاد می‌زنم و فکر می‌کنم اگه داد بکشم، اگه اونا بدونن ولم خواهند کرد. اما این کار نتیجه عکس داد، چون هرچی بیشتر فریاد می زدم اونا دیوونه تر می شدن. یه رفع فریاد زد که این اسرائیلی یهودیه، که البته درست نبود، اما برای اوباش مثل این بود که تحریک شده باشن. اون حمله وحشیانه به یک خشم مهلک تبدیل شد. بعد راهنمای محلی رو گم کردم، راننده ها رو گم کردم و احساس میکردم اونا دارن لباسامو پاره میکنن. تیشرت و شورت منو کاملا پاره کرده بودن. تیشرتم دور گردنم بود. لحظه‌ای رو که سوتیانم پاره شد حس کردم شورتمو تکه تکه کردن، و بعدش حس کردم که اصلا شورت ندارم. و وقتی لباسام پاره میشدن یادم میاد که داشتم بالا رو نگاه میکردم و دیدم که با تلفنای دستیشون دارن عکس میندازن.
And I remember looking up when my clothes gave way. I remember looking up and seeing them taking pictures with their cell phones, the flashes of their cell phone cameras.
تهیه کننده گزارش داده که دیده فقط آستین کاپشن تو توی دستاش باقی مونده. این آستین کاملا از کد جدا شده بود گویا.
در اون لحظه احساس میکردم که اون تنها امید منه، تنها امید نجات منه. به من نگاه میکرد و من میتونستم چهرهشو ببینم، و یک دنیا آدم بین ما بود که ما رو از هم جدا میکردن و کتکمون میزدن. فکر میکنم تجاوز تنها چیزی بود که میتونستم حس کنم، و دستاشون بارها و بارها به من تجاوز کردن.
و توی تمام طول این مدت این کار متوقف نشد.
از جلو و از عقب. وقتی ریو گم کردم فکر کردم که دیگه تموم شد. در اون لحظه بدنم از هر طرف کشیده میشد، عضلاتم داشتن از هم دریده میشدن و داشتن پوست سر منو میکندن، چون سرمو از هر طرف میکشیدن.
موهاتو میکشیدن؟
نه اینکه موهامو بکنن، دسته از موهامو گرفته بودن و داشتن پوست سرمو میکندن و فکرم دیگه میمیرم. فکر بعدی این بود که نمیتونم باور کنم بذارم اینا منو بکشن، و تا اونجایی که میتونم خواهم جنگید. نمیتونستم فکر کنم که به این آسونی دست از بچه ها میکشم و تسلیم میشم. چطور میتونم چنین کاری بکنم؟
دختر و پسرت 1 ساله و 2 ساله هستن، نه؟
بله، باید به خاطر اونا میجنگیدم. تنها چیزی که برای جنگیدن برام باقی مونده بود زندگی من بود. در ذهنم شکی نداشتم که این همون روند مردنه. فکرم نه فقط در اینجا میمیرم، بلکه مرگ شکنجه آوری هم خواهم داشت که پایانی نداره. بعد احساس کردم که زنی خودش انداخت روی من، زنی که سر تا پا سیاه پوشیده بود و فقط چشماش رو به یاد دارم. میتونستم فقط چشماش رو ببینم.
یعنی چادر پوشیده بود؟
بله، منو در آغوش گرفت و خدای من نمیتونم بگم اون لحظه چه احساسی داشتم. همه زن دور من حلقه زدن و یادم میاد که 1، 2 یا شاید 3 نفر از مردها هم همراه اونا روی مردم آب میریختن و روی منم آب ریختن چون نفسم در نمی اومد. بالاخره چند تا سرباز با باتوماشون راهشون از بین جمعیت باز کردن. تصورشو بکنید، موهای سرم همه جا ریخته بود چون میخواستن پوست سرمو بکنن. لباسام پاره پوره شده بود، یعنی از کثافت سیاه شده بودم و همینطوری روی زمین کشیده شده بودم.
و بعد سربازا کجا بردنت؟
اون سربازی که بهش چنگ انداخته بودن منو روی کولش گذاشت و باز هم باید با این ارازه رو اوباش دست و پنجه نرم میکردون و کتکشون میزد تا راهو باز بکنه و به طرف تانک بره که تعدادی از سربازها هم اونجا بودن.
لارا لوگان با گفتگوی صریح در مورد آنچه در شب 11 فوریه بر او گذشت، بیش از هر چیز تلاش دارد تا این تابو را که زنان نمیتوانند و یا نباید در مورد آزارهای جنسی علیه خود صحبت کنند بشکند. طبق گزارش‌های منتشر شده، آماری که از سوی منابع رسمی در مورد آزارهای جنسی زنان منتشر می‌شود، عموماً تفاوت معناداری با واقعیت‌های آن جوامع دارد، زیرا تعداد زیادی از زنان و دخترانی که مورد آزار جنسی واقع می‌شوند، از اعلام واقعیت ابا دارند و حتی در صورت شکایت به مراجع رسمی، توان بازگویی آنچه که بر آنها رفته است را ندارند. اما آنجا زبان لارا لوگان مطرح شد، تنها روایت خود او از ماجراست. همکارم ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب که کم کم به پای ثابت برنامه ما تبدیل شده، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ بده که واکنش مردم مصر به گفته‌های خانم لوگان چه بود.
مردم مصر از شنیدن همچین خبری شوکه شدن، یعنی فضایی که شکل گرفت و فضای مبهمی که شکل گرفت بعد از این ماجرا کامل در فضای رسانه‌ای مصر مشهود هست. یک سری صفحه‌ها در فیسبوک به راه افتاد به عنوان معذرت خواهی از خانم لوگان، سوال‌های زیادی در صفحات فیسبوک و صفحات دیگر سایت‌های اجتماعی از جمله توییتر هم مطرح شد درباره این ماجرا، اما یک نگاه غالبی بود، از جمله نگاهی که بعضی از روزنامه‌های مصری از جمله البلد مطرح کردند، وقوع چنین حادثه‌ای رو نسبت داده بودند به بازماندگان نظام سابق مصر، یعنی گفته بودند گروهی که اونها رو بلطجیه مینامند یا به عبارتی ما در ایران به عنوان لباس شخصی بهشون میگیم، اونها رو مسئول این حادثه دونستن تا بتونن نقش انقلاب مصر رو بسیار منفی نشون بدن در افکار عمومی. اما به هر حال ماجرا هنوز مبهم هست و هیچ موضع‌گیری رسمی هم در رسانه‌ها منعکس نشده.
هنوز هیچ کس تحت عنوان متهم تعرض به خانم لوگان بازداشت نشده و یا حتی هیچ نشانه‌ای از اون زن سیاه‌پوشی که خانم لوگان مدعی شده که ایشون رو نجات داده هم وجود نداره.
همچین چیزی اصلا مطرح نشده، اینکه چه کسی خانم لوگان رو نجات داده و کسی هم به عنوان متهم بازداشت نشده. اما این فضا، اینکه این اتفاق افتاده یا نه، در فضای مصر هنوز یک سوال هست و با توجه به شلوغی‌های اون روزها رسانه‌ها بعید نمی‌دونن همچین رخدادی رو، چون که به هر حال یک سری بازداشت‌ها، یک سری اتفاق‌های ناخودآگاهی که در جریان انقلاب‌ها بروز می‌کنه در مصر هم اتفاق افتاد. خانم لوگان چون که شخصیتی هستند معروف مشهور، رسانه‌ای خبرش منتشر شده، اما وقوع چنین حوادثی در جریان انقلاب مصر بوده.
اما من فکر می‌کنم که آقای جزائری، اساساً بحث آزار جنسی زنان در مصر بحث جدیدی نیستش که با صحبت‌های خانم لوگان بخواد مطرح شده باشه. طبق آخرین نظرسنجی که در واقع در سال 2008 از مرکز حقوق زنان مصر انجام گرفته، مشخص شده که 98% زنان خارجی و 83% زنان مصری عنوان کردن که هدف آزار جنسی قرار گرفتن و البته 60% مردان مصری هم به اینکه چنین رفتاری رو از خودشون بروز میدن اقرار کردن.
این آزار جنسی در کشورهای عربی شاید تعریف متفاوتی از اون چیزی داشته باشه که ما در ایران اون رو میگیم. مثلا در لبنان چند وقت پیش یک بحثی مطرح بود درباره آمار بالای تعرض‌های جنسی. این آمار رو هر کس میدید که با فضای اون منطقه آشنا نبود واقعا شوکه میشد که آیا این همه تجاوز صورت میگیره. آزار جنسی که در کشورهای عربی مطرح میشه، حتی تیکه پروندن و در خیابان رو هم به عنوان آزار جنسی از اسلام میبرن. اینکه کسی با زبان به کی تعرض کنه یا حرف ناشایستی بزنه اون رو به عنوان آزار جنسی تلقی میکنن و آزارهای جنسی رو ردبندی میکنن. حتما نباید عملی انجام شده باشه یا به کسی به طور عملی تجاوز شده باشه، چون آزار جنسی با زبان رو هم آزار دهنده میدونن و به عنوان مسئله میدونن که میتونه حیثیت فرد رو زیر سوال ببره یا به روحیش لطمه بزنه.
به مسئله لارا لوگان برگردیم آقای جزائری. سکوت مقامات رسمی مصر رو حمله بر چه پاسخی میشه دونست؟ آیا اونها اساساً لارا لوگان و داستان اون رو نادیده گرفتن یا پاسخی برای مطرح کردن ندارن؟
من فکر میکنم پاسخی برای مطرح کردن ندارن، چون تو اون فضا و با توجه به اینکه ارتش حاکم بوده به هر حال ارتش هم میتونه در این قضیه متهم باشه. اینکه چرا سکوت کرده، چرا هیچ اقدامی انجام نداده، ارتش در شب رفتن حسنی مبارک در میدان التحریر حضور داشته، جلوی هر گونه درگیری رو میگرفته، آیا دست داشته نداشته، به هم شاید مثلا حس کنه اگر به این قضیه بپردازه نتونه نتیجه اون رو جمع و جور کنه. سکوتش نشانه نادیده گرفتن نیست به طور حد، بخواد از عواقب این قضیه حتما بیمناک هست.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، همکارم شیرین فامیلی مستقر در شهر برلین برای ما مصاحبه‌ای را آماده کردن، اما فکر می‌کنم بهتر باشه از زبان خودشون بشنویم که این مصاحبه در چه موردیه.
با خانم میترا صادقی، نویسنده کتاب آمده بودی برای خداحافظی، گفتگویی کردم در مورد این کتاب که مجموعه داستانی است در حقیقت حدود یک سال پیش توسط نشر سالس انتشار کرده. خانم میترا صادقی نظمونده نویسندگان جوانی است که در انقلاب شرکت کرده و بعد شاهد جنگ و تمام پیامدهای اون بوده.
اما شیرین جون، برای ما بگید که کتاب آمده بودی برای خداحافظی چرا توجه شما رو جلب کرد؟
من حدود چند ماه پیش نقدهایی رو خوندم در مورد این کتاب که متوجه شدم در این نقدها به کار این نویسنده از زاویه این که خیلی به مسئله زن و در حقیقت نگاه زنانه به مسائل اطراف خودش داشته توجه شده. بعد که کتاب به دستم رسید و خوندم و نقدهای بیشتری رو باز هم در مورد این کتاب مطالعه کردم، دیدم واقعا اینطوره که مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی متشکل از داستان‌هایی که زنها، به خصوص زنانی که جنگ رو تجربه کردن، زنانی که عشق‌های تلخ دوران جنگ رو تجربه کردن، محور اصلی این داستان‌ها هستند. به خصوص کسی که نامش هست لابد زنی هنوز روی سنگ قصرالخانه خواب است، توجه منو جلب کرد که به نظر من یک کار کم نظیره در ادبیات داستانی نسل جوان ایران و این مربوط میشه به زنی که در حقیقت آماده میشه برای سنگسار. مسئله سنگسار توی ایران از زبان کسی که میخواد سنگسار بشه این مسئله رو مطرح کردن خیلی تازگی داشت و خیلی تکان دهنده بود. به همین دلیل فکر کردم من باید حتما با نویسنده این کتاب صحبت کنم و از او در حقیقت در این گفتگو بپرسم که چه چیز باعث شد اون رو بنویسه و چه احساسی داشت موقعی که این داستان رو مینوشت.
و خانم فامیلی، برای ما میگید که آیا این اولین کار خانم صادقی هست یا نه؟ ایشون کتاب‌های دیگری رو هم پیش از این منتشر کردن.
میترا صادقی به عنوان منتقد، نویسنده و مدرس ادبیات داستانی در ایران شناخته شده است. این اولین مجموعه داستان در حقیقت او هست در این شکل و شمایل، یعنی اینکه محور اون زن و جنگ باشه. ولی از او قبلا کتاب‌های داستان‌هایی چون قصه های آسمانی، صاحب شب‌های مین، آفتاب مهربانی و صدای پرنده کننده منتشر شده و در حقیقت بیشتر هم روی توی حیطه کودک و نوجوان داستانهایی نوشته و در حقیقت مضمون جنگ هم مضمون تازه‌ای نیست، ولی مسئله تأکیدش بر مسئله زن و جنگ این کار جدیدی است از اون.
با سپاس از همکارم شیرین فامیلی، گفتگوی شیرین رو با خانم میترا صادقی، داستان نویس ساکن ایران گوش میدیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم صادقی، قبل از مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی، آیا تجربه‌ای در زمینه نوشتن داستان‌هایی که محور اونها زنان باشن هم داشتید، یا اینکه این اولین تجربه شما تو این زمین است؟
اولین تجربه من برمی‌گرده به سال‌های 76-77 که با نوشتن داستان برای کودکان و مجموعه داستان برای بزرگسالان شروع کردم کارم رو. تجربه کارهای کوتاه داشتم، مجموعه داستان‌های کوتاهی بود که عمدتاً داستان‌های جنگ بود. اما تجربه نوشتن داستان کوتاه به این معنا و اینکه با ویژگی موضوع زنان باشه اولین تجربه من هست. بله.
این داستان ها بیشتر حاصل تجربه شخصی خودتونه یا یعنی اینکه بیشتر متاثر بودید از محیط و اطرافیانتون؟
طبیعتاً هر نویسنده‌ای از تجربیات فردی خودش توی نوشتن داستان‌ها خب طبیعتاً بهره می‌بره. و به غیر از اون وقایع اجتماعی و چیزایی که ما همه روزه باهاش توی جامعه درگیریم و شاهدش هستیم، یه دستمایه خوبی برای نوشتن هست. من فکر می‌کنم که توی حوزه زندگی زنانه هم ناگفته‌های خیلی زیادی وجود داره که در واقع من فکر می‌کنم که خیلی از اون‌ها استفاده کردم. ناگفته‌ها و سکوت‌ها اونقدر زیاد بوده که به نظرم این فرصت مغتنمی بوده که من درش بتونم حرف بزنم و داستان بنویسم.
حلقه که ارتباطی تمام داستان‌های شما زن و جنگه، چرا اینقدر تلخ و فاجعه بارند این داستان‌ها؟
من فکر می‌کنم که از این نقطه نظر نگاه کنیم بهش، به جوابمون برسیم. زن و دخترای نسل من توی دوران ویژه‌ای زندگی می‌کردن. کودکی و نوجوانی هم نسلای من توی دوران انقلاب، جنگ و وقایعی گذشته که نقرق شد تا مقطع هر روز ما شاهد تغییر و تحولایی بودیم که خیلی عظیم و بزرگ بودن و ما توی دورانی زندگی میکردیم که بیشتر به مفاهیمی پرداخته میشده که مثل جنگ، نمیدونم اتفاقاتی که میافتاده و یه مفاهیمی مثل زندگی درونی آدم ها و بررسی روابط انسانی و خصوصا دیدن زنها و دخترها اصلا کاملا در حاشیه قرار داشته. مسئله مثل عشق که اصلا یه تابو بوده و حتی من فکر میکنم که گفتن در مورد زنان و دنیای درونیشون هم به نوعی یک تابو بوده، هرچند که الان هم فاصله گرفتیم از اون سالها، ولی باز می‌بینیم که گفتن از زنها خیلی در پرده صورت میگیره در مورد احساسات درونی شد.
ولی حکایت عشقها هم دردناکه، یعنی عشقهای بی سرانجامن.
گفتم که عشق یه تابو بود به خاطر اینکه زنهای جامعه ما در مقابلشون مردهایی بودن که این مردها درگیر مسائل مثل جنگ بودن یا اینکه درگیر مسائل سیاسی بودن توی اون دوران، یا درگیر این بودن که مجبور بودن به این شکلی از کشور خارج بشن و حالا شاید به نوعی مهاجرت کنن یا فرار بکنن به دلایلی که داشتن. در واقع عشق‌های زمان دوران جوانی ما همه درگیر مسائلی بودن که شاید برشون خیلی مهمتر بود پرداختن به اون و نویسنده‌های ما خیلی به این مسائل پرداخته بودن، در حالی که این ور قضیه زنایی بودن که بار تمام مسئولیت زندگی، بار جنگ‌ها، ترس‌ها، فشارها روشون بود بدون اینکه دیده بشن. وقتی من شروع کردم نوشتن در مورد این مسائل، این تلخی و این ناکامی‌ها شاید به خاطر اینکه من در مورد زنایی نوشتم که توی این سال‌ها چیزی بیش از یه سایه نبودن و فکر می‌کردم که باید حالا این آدم‌ها رو از سایه بیرون بکشم و در موردشون حرف بزنم، حرفایی که شاید وقتی خیلی از خانم‌ها می‌خونن میگن که این زندگی همه ماهاست، اما هیچکس دلش نمی‌خواسته در موردش حرف بزنه چون که این ناگفته‌ها گاهی وقتا حقارت باره، گاهی وقتا تلخه. اما من فکر می‌کنم باید گفته بشه که هم اون نیمه پنهان جامعه دیده بشه توی سال‌های گذشته، هم زن‌ها در واقع حرف دل خانم‌ها گفته بشه و هم مردهای ما ببینن که چه اتفاقی افتاده در این سال‌های نبودن، جنگیدن برای بخش دیگه از جامعه.
خانم صادقی، یکی از داستان‌های مجموعه آمده بودی برای خداحافظی داستانی است به نام لابد زنی هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است. که این داستان به نوعی متفاوته با داستانهای دیگه که تو این کتاب هست، یعنی داستان زنیه که میخواد سنگسار بشه یا داره سنگسار میشه. این کار شما در نوع خودش کمه. در چه وضعی بودید وقتی این داستان رو مینوشتید و واکنشا نسبت به اون چی بود؟
این داستان فکر کنم در واقع ماحصل دوره‌ای هست که من یه سری فعالیت تو حوزه زنان داشتم و متاسفانه خبرهایی که شنیدم شد توی اون دوران در ارتباط با سنگسار و اتفاقی که برای زنای میفته که محکوم میشن به سنگسار خیلی تکان دهنده بود. و یادم من اولین بار وقتی این خبر رو شنیدم که هر زنی قبل از اینکه سنگسار بشه یا هر کس قبل از اینکه سنگسار بشه زنده شسته میشه، غسل داده میشه، کفن میشه و بعد آماده میشه برای اینکه بفرستنش برای سنگسار، خیلی متاثر شدم و شاید همون تاثیر بود که منو واداشت که این داستان رو بنویسم. چون به نظرم میرسید که شاید حالا توی هر جامعه ای ما حکمی رو برای عملی در نظر بگیریم، اما برخوردی که با یک انسان میشه و شاید برخوردی که دیگران با یک انسان میکنن قبل از اینکه حتی بدونن چه اتفاقی افتاده و آیا این ماجرا حقیقت داره یا نداره، شاید حتی تبوانه تر از اون حکم باشه. شاید دلم میخواست که اینو همه کسایی که میخونن بتونن ببینن و احساسش بکنن و اینکه اونجایی که سراغ دارم و همه کسایی که خوندن، انعکاسی که من داشتم از کسایی که مجموعه رو خوندن خیلی روشون تأثیر گذاشته و خیلی متأثر شدن و من فکر میکنم که امیدوارم تونسته باشم سهم خودم رو توی این قضیه ادا کرده باشم. امیدوارم هر کس بخونه این تأثیر رو بگیره و فکر کنه به این ماجرا و اینکه ما داریم چیکار میکنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.